تا بشه بهشون گفت نویسنده. خب ببین این 20 سال 30 سال شما پزشکم که میخوای بشی بعد 4 15 سالی متخصص میشی، خب
بیشتر از اون باید تلاش کنی.
چجوری بعد 30 سال تازه نویسنده معمولی میشی؟ به خاطر اینکه خیلی کار ظریفه، خیلی کار دقیقه، خیلی جزئیات داره و حضور شما عرض شود که با دنیای کلمه، دنیای ادبیات، دنیای روانشناسی، دنیای انسانشناسی
قیافه ساده است فقط.
آره اسم ساده است ولی رسم خیلی پیچیده است. اینکه تو بتونی واقعا یه نویسنده‌ای بشی که مردم مشتاق باشن کارتو بخونن، رو اون قله‌ها قرار بگیری، خیلی سخته. به خاطر همین نویسنده‌های جوان همیشه دقت کنن که یکی اینکه عجله نکنن برای اینکه اون ایده که تو ذهنشون تبدیل به کلمه بکنن، و دوم هم اینکه وسواس داشته باشن و از عبارات، از جملات و افعال قشنگ و زیبا استفاده کنن برای بیان اون مطلب. ببین شما وقتی که دقت کنی میبینی یه موضوع رو، مثلا من الان از دن استودیو میام تو،
درسته؟
شما به 50 مدل مختلف میتونید تو اومدن منو از بابت فعل و فاعل و مفعول و صفت و اینا میتونی اینو توضیح بدی. حالا علی زرندوز مثلا در باشد، علی اومد تو در، مثلا با صدای قشقش نمیدونم اره. چیزی باز شد، آنگاه مثلا هیکل مثلا گرد و کپل علی زرندوز در آستانه در ظاهر شد مثلا، خب
اره.
یا نه میای مثلا سوزناک مینویسی، میای طنز مینویسی، میای شاعرانه مینویسی، میای ترسناک مینویسی. انواع و اقسام این مدل ها وجود داره. من یادم هست همیشه یه مراسم بزرگ داشت، خدا رحمت کنه، آقای صابری تو گل‌آقا برگزار کردن، برای آقای احترامی یه ستونی می نوشتن تو گل‌آقا، جامع الحکایات تو هفته نامه، در قالب نثر کهن می آمدن و یه سری طنزا رو می نوشتن. آقای احترامی بساطی کتاب منتشر شد، توی اون مجلس که به مناسبت رونمایی از این کتاب برگزار شد، آقای صابری تشبیه خیلی قشنگی کردن، گفتن آقای احترامی مثل جواهر ساز میمونن که به جای اینکه با جواهر سر کار داشته باشه با کلمه سر کار داره، و با همون دقتی که جواهر ساز این جواهر و مروارید و نگینا رو انتخاب میکنه و میچینه روی به قول معروف انگشتر یا گردنبند، آقای احترامی کلمات رو انتخاب میکنه و میچینه توی متنش. این حرفو داره کسی میزنه که خودش یکی از قطبای بزرگ طنز نویسیه. و شما وقتی کار آقای احترامی رو میخونین متوجه میشین که آقای صابری به قول معروف اهل تعارف و اینام نبود و تعارف هم اینجا نکرده،
کلا تعارف نداشت.
آره اصلا تعارف نداشت و واقعا آقای احترامی از این بابت خیلی مثال زدن، یعنی با توجه به اشرافی هم که داشتن نسبت به بحث ادبیات ایران، چه ادبیات کهن، چه ادبیات میانی، چه ادبیاتی که امروز داریم در موردش صحبت میکنیم و اصلا کلام ماست، با توجه به اشراف گسترده‌ای که داشتن میتونستن که این دامنه کلامشون رو میتونستن در طول تاریخ ادبیات ما بچرخونن. در وقتی که شما ستونایشون رو میبینیم، این ستون داره منو بردم الان تو بچه ها گلاغا به زبان امروزی داره برای بچه های مثلا 7 ساله، 8 ساله، 10 ساله مینویسه، توی ماهنامه گلاغا برای جوونا شعر میگفت، توی سالنامه گلاغا متنای تحقیقی بسیار حضور شما عرض شد که فاخر مینوشت، حالا برای قطعا آدمایی که توی این زمینه جا افتاده تر بودن. میخوام بهتون بگم که این اشراف به کلام و اشراف به کلمه چقدر میتونه به نویسنده کمک کنه در این که بتونه منظور خودش رو و اون ایده خودش رو به بهترین شکل ممکن روی کاغذ بره. فکر کنم الان میخوای بگی که فرصتی بگیرم.
آره دیگه یه فاصله کوتاه باز بگی. ماشاءالله انقدر علی زرندوز شیرین صحبت میکنه، هم نشستم دارم گوش میدم و لذت میبرم، همین که آدم جرئت نداره حرفشو قطع کنه چون قشنگه، انصافا آدم لذت
کلام ما این جفبا در
خواهش میکنم نفرمایید. فاصله میگیریم برمیگردیم، این حرفا رو میخوایم یه ذره با مستاق ارتباط بدیم به این نثری که شنیدیم از خانم رسولی، که خودشون هم متوجه بشن دقیقا منظورمون چی بوده. علی آقای زرندوز، ما کماکان در خدمت شماییم و میخواییم ادامه صحبتهای شیرین شما رو بشنویم.
سلامت و پاینده باشی. خب ببین اینا رو هم مقدمه گفتم، حالا زل مقدمانم بگم که خانم رسولی اینطور شروع کردن که یک شب یکی از دوستان عزیزم آمد تا در کنار من بماند و در منزل ما بخوابد. ببین همین من حرف دارم روش دیگه. اول اینکه چرا دو تا یک باید به فاصله کم کنارم؟
آره، یک شب یکی از دوستان
یک شب یکی از دوستان عزیزم آمد، خب ببین ما آرایه‌های ادبی یعنی چی؟ یعنی که من خیلی ساده‌ش رو بخوام بگم، مثل یه آدمی میمونه که مثال میگم شما نگاهش میکنی میبینی کت شلوار پوشیده اصلا کتونی پاشه،
آره قشنگ نیست.
یا مثلا با زیر پیرنی اصلا حضور شما هست شد که رفته مثلا حنا بندون
کومیک میشه اصلا.
آره خب نمیشه دیگه ببین. آره به کله به متنم که شما نگاه میکنی باید به چشت بیاد. خب این دوتا یک کنار هم دیگه نمیاد، یعنی باید یکیش قطعا حذف بشه.
یعنی شنونده توجه داشته باشن که انقدر کلمه میتونه مهم باشه، حتی یک کلمه.
خب ما میتونیم از چیز استفاده کنیم، مثلا به جای که بگن یک شب یکی از دوستام، شبی یکی از، ببین خیلی ساده بله. اما بسیار اینا وقتی کنار هم قرار میگیره بسیار تاثیرگذار میشه. شبی یکی از دوستان عزیزم اومد تا در کنار من بماند.
درش هم میتونیم ورداریم نه؟
آره آره.
تو کنارم
اینم بازم باش مشکل دارم، بماند و در منزل ما بخوابد. ببین اینو یه دوستی اومده همچنین باش عرض کردم مدل ورود من به استودیو شما میتونی.
آره.
ببین شما میخوای به مخاطب دیگه آقا من یه دوستی اومد منزلم و این شب منزل ما موند. خب اینو شما باید به شکل ادب، فرق بین مثلا من به عنوان یه نویسنده که میخوام این حرفو بزنم مثلا با یه آدم عادی که میخواد همین حرفو بزنه چیه؟ کلام نویسنده همیشه باید از کلام یک فرد عادی متمایز باشه.
بله.
باید آرایه‌های ادبی توش وجود داشته باشه، تشبیه وجود داشته باشه، تلمیح وجود داشته باشه. یعنی در واقع کسی که داره این متن رو میخونه توقع نداره که همون چیزایی که داشت همین الان مثلا داشته با دوستش صحبت می‌کنه تو همکار ادارش همون رو هم بیاد بخونه. نمیشه که. آقا اینو باز کرده چون میخواد اسیر جادوی کلام شما بشه. پس شما باید هر چی که توان داری بذاری روی این قضیه. حالا یه بحثی که هست توی این بحث خاطره نویسی اینه که ما یه خاطره به شکل ابتدایی داریم که جرقه این نوشتن مطلب تو ذهن ما زده. قرار نیست ما مستند نمیخوایم بسازیم که
آره میتونیم تغییرش بدیم، میتونیم
ما میتونیم عنصر خیال اینجا وارد کنیم،
شاخ و برگ بهش بدیم،
شاخ و برگ و حتی چیزی که اتفاق نیفتاده رو خودمون خلق کنیم.
آره ببین
داستان نویس و کسی که داره مطلب می‌نویسه و نویسنده خالقه. درست دوربین عکاسی نیست بله. که اتفاقو همون جوری که افتاده ثبت بکنه. آره یه اتفاقی افتاده، جرقه فکری شما شده، اما اینکه چه شاخ و برگی بهش بدی، چه اضافاتی بیاری، چه جوری قشنگش بکنی دیگه به عهده خودته. پس بنابراین نویسنده اینجا میتونست یه علتی برای این شب مونه، یه علت بامزه
آره
خب
آره.
جفت و جور کنه که اصلا قرارم نبود شب مثلا منزل بمب بمونه، اما اومد مثلا این اتفاق افتاد،
چتشو باز کرد موند.
آره یا آدم چتبازو یا نه اصلا بنده خدا می‌خواست بره عجله داشت، ولی مثلا من بهش گفتم که حالا مثلا وایس این فیلمو ببینیم، فیلمو تماشا گفتم وایس مثلا این کارو بکنیم بیا مثلا
بخوریم
بعد یا نگید اه ساعت شد دو کجا بره الان، خب تو که مثلا بمون صبح من میرم کله پاچه مثلا میگیرم. خب
مثلا تردد شبانه هم که ممنوعه. آره باید بمونی دیگه.
آره الان که دیگه هیچ دیگه. آره حالا دوازده چیه دیگه، الان نه رد چیه دیگه، باید بمونی.
آره بخاطر همین الان اومدی باید بمونی تا صبح دیگه.
قدیما تو مهمونی ها دیگه یازده و نیم دوازده یک دیگه صابخونه میرفت پیژامه رو میآورد. آره. بکنه شلوار مهمون و پیژامه رو پاش کنه. الان دیگه هشت و نیم رو به نو پیژامه میاد.
دیگه بمون دیگه آره.
جهت رفاه حال مهمون البته بهتره.
بله.
این بنده خود یازده دوازده با کمربند و شلوار بیرون میشه. از الان زودتر خلاص آره. میشه. حضور شما هست شود که پرد افتادیم یه ذره. آه اینو داشتم از میکردم که میتونه این اتفاقا رو خودش خلق بکنه. یعنی خودش خلق بکنه اتفاقات قشنگو بچینه کنار هم دیگه و هی مخاطب رو جذب بکنه که مخاطب پیام بده که آقا داری یه مطلب به قول معروف خوبو میخونی، مطلبی که نویسنده داره روش فکر میکنه.
مثلا جمله بعدیش هم میتونه استفاده کنه.
داره.
جمله بعدیش گفته که دیدم کلی وسیله همراهش آورده بود، مثلا میتونست این دو تا رو با هم قاطی کنه، میگه دوستم به فرضی شب اومد منو ببینه، اما از وسیله‌ای که آورده، از وسایلی که آورده معلوم بود که میخواد شب بمونه.
آفرین. این میشه برعکس. آره. این میشه غافلگیری میزبان.
دقیقاً.
یعنی شما یه وقت میتونی آفرین، یه وقت میتونی میهمانتو غافلگیری کنی. من به حال یه طرف باید غافلگیر شه دیگه. یا میزبان اگه طرف چتر باشه، میزبانم شاید مثلا تدارک دیده فقط برای یک ساعت، اما میبینه طرف با یه وسیله اومده مثلا بنزه یه هفته.
آره
حضور شما هست شاید که این برنامه داره که بمونه. حالا باز یاد یه حکایت طنزآمیزی افتادم، میگن یه نفر همین آدمای چتر رفت یه جا توی روستایی خودشو چت کرد خونه یه بنده خدایی از آشناهای دورش. حالا این هر چی موند هر چی بنده خدا داشت تو خونه آوردین خورد. دیگه یه شب اومد گفتش آقا شرمنده من دیگه هیچی واقعا ندارم که برای شما صبح بیارم میل کنیم به عنوان صبح، هر چی تو خونه بود تو خوردی تو این چند وقته. مهمانم میگه آقا اب نداره، آره صبح زود منو صدا کن که من برم دیگه.
آره.
دیگه رفع زحمت چیزی هم نمیخوریم. آره صبح زود میشه میزبان میاد میگه آقا بلند شو برادر من خروس داره میخونه میخواستی بری اور چشم میگه ای تو من یه خروس داری خب ببین اینم بازی شوخی بود آره. متن ادبی بودش که در رابطه با همین بحث مهمان و میزبان بود که این دفعه مثلا رنده میهمانه است که میتونن حتی بچه‌ها از همینا استفاده کنن یعنی یه وقت شما یه حکایت بامزه ای و یه جا میخونی یه برشی رو یه جا خوشت میاد بیا از آن خودت بکن بیا درسته. اون شوخی رو اون فرمول اون شوخی بیار تو کار خودت استفاده کن این همه هیچ اشکال نداره یعنی سرقت ادبی سرقت ایده نویسنده از نویسنده بلامانه به شرطی که شما با یه تغییر اونو مال خودت بکنی
آره، آره.
حتی خیلی ها وجود دارن که معتقدن که آقا ما اصلا از یه دوره بعد دیگه خلق ادبی نداریم هرچی هست اینه که شما ایده یکی دیگه رو برمی‌داری تغییر میدی یه مقدار
مزامین تموم میشن دیگه, آره دیگه فقط باید به شیوه جدید ارائهش کنی
و یه چیز دیگه هم که هست واقعا حالا بازم اینجا دو دستن دیگه کسایی که تو این زمینه صاحب نظرن یه عده خیلی معتقدن به اینکه باید ایده های خیلی نابی وجود داشته باشه یه عده میگن نه خیلی مهم نیست شما میتونی ایده بسیار خیلی برام جالب حال اینو باز عرض بکنم میگن ایدهت خیلی مهم نیست پرداختت مهم
بله
شما میتونی یه ایده های دم دستی رو با پرداخت فوق العاده و خوب بسیار شنیدنی خوب بکنی حالا یه تبلیغ کتاب خودم هم میشه ببخشید
ولی اصلا باید این کارو بکنم
جلد دوم کتاب استعدادهای درک نشده از بیگ بنگ تا دوزخ کتاب مقدمش استاد زری خدا بیامرز نوشتن
آره
حضور شما هست شد اونجا تو مقدمه همینو گفتن که این دو نظریه وجود داره حالا خواستن یه جوری حالا از اون پرداختی که من رو مطلب داشتم لطف داشتم و تعریف کنم که حالا گفتم مثلا این خیلی پرداخت و گفتم که اونجا خود استاد زری میگه که با پرداخت خوب شما میتونین دم دستی ترین ایده ها رو تبدیل کنین به یک سری آثار درخشان و واقعا به نظر من این اتفاق میتونه بیفته
خود آقای زری هم از این آثار زیاد داره یعنی میخونی میبینی چیز ساده است آدم فکر نمیکرده از همچین چیزی میشه یه اثر طنز خوب خلق کرد
یا مثلا باز بخوایم مثال بزنیم مثلا در انتظار گودو هیچکی نمیتونه بگه این کتاب در مورد چیه دو تا آدمن که توی یه لافضا لا مکان اصلا هیچی مشخص نیست نشستن و منتظر شخصی به اسم گودوان واقعا ایده‌ای وجود نداره به جز بحث بازی‌های کلامی بازی‌های زبانی و اون چیره دستی نویسنده یعنی یه جوری اینجا ساموئل بکت خواسته که علاوه بر این که داره یه داستان واقعا یه نمایشنامه داره خلق میکنه خواسته توان خودش رو به عنوان نویسنده یه جوری به قول معروف چیز کنه دیگه نشون بده عرضه کنه و حضور شما را خودی نشون بده که آقا من کسی هم که میتونم یه نمایشنامه بنویسم در مورد هیچی
بله
و واقعا به نظر من هیچی خیلی قشنگه
اینجوری دوستان بخوایم خیلی جزئی نگاه کنیم میتونیم راجع به سه جمله
دو تا برنامه شما بعد مطلب بخوام رسولی بدیم
هنوز جمله سوم انقدر صحبت کردیم فاصله کوتاهی بگیریم علی حس کردن یا آخرش نفسش بالا نمیاد انقدر حرف زد با ماسک هم داره صحبت میکنی علی زراندوز و حس کردم یا آخرش کم بود نفس گرفت یه نفسی تازه کنیم و برگردیم
گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست حتی شاید حریف کرونا هم شد خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون اینجا @ کارگاه لبخند شبکه رادیویی سبا کارگاه لبخند
کماکان صدای روح‌الله احمدی رو میشنوید اما بیشتر از صدای روح‌الله احمدی صدای شیرین علی زرندوز رو میشنوید امروز خیلی هم جامع داره صحبت میکنه راجع به طنزی که خانم رسولی فرستاده من میتونستم اصلا بشینم خونمون این برنامه علی خودش بیاد صحبت کنه خیلی قشنگ کامل آقا ادامه بدید بعد از جمله سوم البته
میگه مستمع صاحب سخن رو بر سر زبان ما که صاحب سخن نیستیم شما هم که استاد ما بزرگواری حضور عزیز شما که خب آره ببین حالا یه سری توضیحات که تو شروع عرض شد بعد میگه دیدم برای یک شب کلی وسیله همراه خود دارد بیشتر آن هم کتاب بود گفتم چقدر با فرهنگ و اهل مطالعه با وجود سطح مطالعه او ایران به صد میرسد البته من هم اهل مطالعه هستم، از من کمتر نباشد بیشتر هم نیست، از من بیشتر نباشد کمتر نیست. خودم هم متوجه نشدم چه گفتم. چند تا نکته اینجا وجود داره. یکی این که ببین، من عرض کردم وقتی شما جمله داری می‌نویسی باید منظورتو کامل برسونی. الان میگه با وجود سطح مطالعه او ایران به صد می‌رسد.
و چیش به صد؟
چیش به صد؟ اینه، من میدونم مشکل چیه ها. این دقیقا مشکل جلو افتادگی نوشتن از ذهنه. وقتی که شما خیلی سریع داری می‌نویسی، منظورم از سرعت از جلو افتادن ها، این دست سریعتر حرکت میکنه از فکرت و این سری چیزایی تو ذهنت جا میمونه. ایشون دقیقا من میدونم چی میخواسته بگه،
منظور متوجه میشیم،
ولی جا گذاشته، اونم خاطر سرعتشه. و اینکه این دوباره خوندن مطلب، من میتونم بهتون بگم که فرمول جادویی نویسنده شدنه. حالا این دوباره اگه بشه، سه باره بشه، چهار باره بشه، پنج باره، نه در حد وسواس.
آره،
یعنی دوباره که
میشه ویرایش کرد، یه
دوباره که حتما لازمه. یعنی اصلا متنی که به نظر من تا سه بار خونده نشه اصلا متن نیست.
بله،
دوبار خونده که اصلا از اوجب واجباته، باید یک متن دوبار خونده
همه
بشه.
این کارو میکنن نشن اندای عزیز، یعنی اون استاد ترینش هم همین کارو میکنه. با یه بار که نمیاد یهو بنویسه آقا این مال شما، حتما میخونه.
ای کاش میتونستم من مثلا دست نویس آقای صابری که دو کلمه حرف حسابی نوشتن نشون بدم به مخاطبا، دارم کپیاشو.
خب برای من عکسشو بفرستی، من تو فضای مجازی آره، میذارم که همه ببینه.
ببین خدا، آقای صابری میخواسته بنویسه اینقدر خط میزده، اینقدر کلمه جایگزین میکرده. چرا؟ چون نویسنده همیشه دوست داره که متنش تو بالاترین حد اعلی به مخاطب ارائه شه.
بله.
و اون چیزی که اول آدم مینویسه چیزی مثل چک نویسه.
دقیقاً.
اگه شما تا حالا چک نویسه تو دادی دست کسی، خب مطلب بار اولت هم بده یه نفر بخونه. پس مطلب، اگه این مطلب یه بار دیگه خونده میشد، این اصلاح میشد، یعنی جمله کامل میشد، ایران به صد میرسید، میرسید مثلا سرانه مطالعه. بعدم ببین، ما اینجا همیشه گفتم، من جای دیگه هم خیلی گفتم که آقا یکی از هنرهای نویسندگی اینه که شما میای و اون اتفاق و اون جمله که خیلی معمولیه رو با چند تا تشبیه قشنگ، چند تا مثال، چند تا حضور شما از شاهد مثال آوردن،
اینو میبری با آفرین.
اینو به هر چی که حالا شما، حالا باز اینجا چند چیز وجود داره. یه وقت هست میای تشبیه میکنی به اتفاقات روزمره. خب مثلا الان بحث هم صوتی ما الان کردیم، مثلا صوت محدودیت تردد محبه بعد. خب این که از 100 سال پیش نبوده که،
دقیقاً
5 سال دیگه هم نیستش، مال الانه. ما یه شوخی الان کردیم، یا میتونی به اینا آراستش کنی، یا اگه تسلط ادبی داشته باشی میتونی مثلا وقتی داری سفر، در مورد سفر صحبت میکنی، میدونی آقا مثلا حافظ شیرازی یا جناب سعدی اومده یه بیت در مورد سفر داره،
آفهد.
یا اون بیتو بیار، یا اگه جاش نیست یه اشاره‌ای به اون بیت بکن که مخاطب اگه لازمه حتی بره اون بیتو پیدا کنه و بخونه. این اشارات و کنایات ادبی باعث میشه که متن شما پربار
ذهن به جاهای مختلف میبره.
آفرین. یا بیا حداقل یه تشبیهی بکن، یا آقا این تشبیه کسی که دست هر نویسنده‌ای برمیاد دیگه.
آره.
خب تشبیه یه چیز بسیار ساده است. مثلا کسی سریمه تو عین فشنگ اومد.
حس میکنم یه جایی باید بلنشم علی زرندوزو بگیرمش، باید بلنش بزنه. خب
نه، من دچار هیجانات ادبی میشم، هیجانات عصبی نیست.
آره.
ببین مثلا من بگم که روح الله، الان روح الله با سرعت اومد، سریع اومد، یا بگم روح الله عین فشنگ، مثل فشنگ در واکم اومد تو. خب کدوم قشنگ تره؟ اون مثل فشنگی خب خیلی قشنگ تره. حالا بخوای خیلی ادبی تر بگی، مثلا چون تیری که از چله کمان مثلا رها میشود. خب یعنی میخوام بهت بگم که دیگه این کمترین کاری که دست نویسنده برمیاد این هستش که مطلبش حداقل با 4 تا تشبیه، چون داریم در مورد طنز هم صحبت میکنیم، 4 تا تشبیه با نمک بیاد مطلبش رو خوندنی کنه. حالا اشاره و کنایه به حضور شما عرض شود که آثار ادبی و نویسندگان کهن و اینا، البته اگر انجام شود خیلی خوبه، ولی نشدم حالا ان شاء الله سال آینده که اشراف پیدا کردم.
آره، کم کم دیگه قرار نیست
اینها رو هم انجام بدم. این از من کمتر نباشد بیشتر هم نیست، و از من بیشتر نباشد کمتر نیست،
یه تکنیکی آوردن توی این نثرشون.
آره،
که تکرار
کلام.
بله.
تکرار که مثلا شما دیدی تو
چون تکرار یکی از شگردهای طنز پردازیه.
بله.
دیگه
البته. بله.
باید ببینیم که چقدر خوب تونسته این کارو انجام بده.
آره دیگه، ببین خب مثل چیز دیگه، میگه مثلا ساختمون سازی، بعد میبینی مثلا یه برج 200 طبقه میبینی، میگه یه خونه میبینی دو طبقه از کجه تازه. خب هر دو تاش ساختمون ساختنه، ولی این کجا اون کجا. آره،
البته اون کجه اگه پیزا باشه یه معروف تر میشه.
آخه پیزا هم اول ببین صاف
اول صاف بود،
کج ساختش یه بحث دیگه.
آره.
حضور شما عرض شود. این تکه کلامه یا تکراره به قول شما این خیلی مهمه. من اینو بیشتر تکه کلام دیدم. چرا؟ چون نویسنده داره اینو از قول خودش داره به عنوان چجوری بهت بگم، یه به عنوان نه یک اتفاق،
بل توی ماجرا نیست، به عنوان راوی داره.
آره. خودش داره آره. از ذهن خودش داره اینو میذاره رو. پس این به نظر من بیشتر تکه کلام.
آره.
تکرار یعنی اینکه مثلا دارم میگم
یه اتفاقی
هی میفته، تو دوباره سه بار تکرارش میکنی، یه دفعه بار چهارم یه شکستی توش اتفاق میفته. خب این به نظرم تکه کلام قشنگی نیست. از چه بابت؟ یکی این که ببین ما درسته داریم طنز می‌نویسیم، ولی نمیتونیم هر چیزی بنویسیم و ضعفامونو با گفتن این کلمه که آقا من دارم طنز می‌نویسم پوشش بدیم. الان این جمله معنی نداره وقتی شما توش دقت می‌کنی. ببین یه سری بازیای کلامی و اینا داره ها، ولی معنا نداره. یه بار دیگه من می‌خونم اینو.
من می‌خونم شما یه نفس بگیر.
آره.
نوشته که گفتم چقدر با فرهنگ و اهل مطالعه با وجود سطح مطالعه او ایران به صد میرسد. البته من هم اهل مطالعه هستم. از من کمتر نباشد بیشتر هم نیست. و از من بیشتر نباشد کمتر نیست. خودم هم متوجه نشدم چه گفتم.
خب ببین این معنی نداره.
آره.
یعنی تا 50% که میای درست، از من کمتر نباشد بیشتر هم نیست. ولی برعکسش دیگه درست نیست. آره. دیگه. خب این به نظر من ما نمیتونیم هر چیزی رو بگیم که آقا این چون طنزه اشکال نداره، من هر چیزی رو میتونم بگم.
طنز مجوز همه چیز نیست.
نه نیست. خب حالا شما بیشتر دست تو شعر و شاعری خیلی زیاد، شعرای عزیز قافیه مافیه و اینا که
آره اونجا وا میدن. آره. طنز دیگه.
آقا این چیه این وزنش قافیه اش طنز دیگه. آقا دلیل نمیشه طنز بودن. هیچ سندی برای این که شما بتونین از چارچوبای ادبی تخطی بکنین به شما نمیده. اتفاقا خیلی چرا طنز نوشتن اینقدر سخته؟ به خاطر اینکه طنز نویس علاوه بر اینکه باید به چارچوبای ادبی کامل مسلط باشه، باید به اون مقوله طنز که خودش یه گونه ادبی جداگانه است هم مسلط بشه. این دوتا رو بیاره کنار هم ترکیب کنه و یه مجونی بسازه تحت عنوان داستان طنز.
هم شعر اینطوری هم نست دیگه. ببین اول طرف باید بلد باشه شعر بنویسه، بعد بیاد حالا طنزشو در قالب شعر ارائه کنه.
من مثلا همیشه دقیقاً در مورد پیکاسو میزنم. آقا همه میگن آقا پیکاسو چون نمیتونست مثلا رامبران نقاشی بکشه، اومد کوبیسمو ابداع کرد. چپندر قیچی
نه، اونو بلد بوده، اونو رد کرده.
در صورتی که همین، در صورتی که پیکاسو اول اومده مسلط شده به اون هنر قدیم، میتونسته مثل رامبران نقاشی بکشه، اما خواسته از اون فراتر بره. متوجه این؟ یه وقت ساختار شکنی، فراتر رفتن،
بله.
باز کردن درهای جدید. یه وقت هست ببخشین کاور کردن و پوشش دادن بی سوادی من علی زرندوز، این که دارم طنز می‌نویسم پس میتونم اینا رو هم رعایت
نکنم. شعر معاصر هم همین بود دیگه. شعر نو که به وجود اومد، احمد شاملو میتونست آثار کلاسیک بنویسه، مهدی اخوان ثالث میتونه آثار موزون بنویسه، آثار کلاسیک موزون، یعنی قالبایی مثل غزل و مثنوی که مصرعش برابر، اما خب اونا رو گذاشت کنار، اومد نیمایی نوشت با اون قدرت، اونا رو گذروند و اومد.
دقیقاً. ببین اینا باز کردن درهای جدید با تسلط بر حضور شما هست شاید که تکنیکایی که در قدیم وجود داشت. این تکه کلام رو باید روش دوستان بیشتر توجه کنن، برن مطالعه کنن تکه کلام‌هایی که موفق بوده. حالا من بیشتر حالا مثلا اگه ادبی ها خیلی مرتبه باشه، همین تلویزیونی ها رو ببینن تیکه کلامه که گل میکنه. دیدی سریال طنز میسازن، اولین چیزی که بین مردم گل میکنه تیکه کلام است.
بعدش میمونه، بعدش مونده، هنوز هم بعد از
چرا؟ چون درست انتخاب میشه. من خواهش کردم دوستان تو انتخاب این تیکه کلام هم اگه میخوان تو مطلبشون وجود داشته باشه دقت کنم. فرصت بگیریم ادامه بدیم؟
نفس بکشی دیگه، خب گناه داری خیلی. شنونده های از کارگاه لبخند، امروز خیلی فشرده و سنگین داریم درباره یه نثر طنز صحبت میکنیم. مهمون امروز ما آقای علی زرندوزه و خیلی شیرین داره درباره نثر طنز خانم مونسالات رسولی حرف میزنه. آقا یه ذره دورتوندش کنید دیگه، وقت نداریم، یعنی میگم پاشید برید بیرون از استودیو.
چش تا بیرونم نکردم من توضیح آره. دیگه رو عرض کنم. خب من خیلی میخواد دیگه میخوام روی به قول معروف فرم نوشتن خیلی دقیق نشم، جزئیاتو برم روی محتوای کار. محتوای طنز رو بخوایم دو خطیشو بگیم به اصطلاح ما، اینه که یه نفر دوستش میاد خونهشون شب میمونه منزلشون. بعد این بنده خدا میزبان میبینه که میهمان شب هی 200 یه بار خواب بیدار میشه و دوباره میخوابه، دوباره خودشو بیدار میکنه، دوباره میخوابه. صبحم که بلند میشه از خواب، به جای اینکه بیاد سر میز صبحونه، میره سراغ کتابای تعبیر خوابش. چرا؟ چون دوست داشته پولدار بشه و دلش میخواسته خوابی ببینه که تعبیرش پولدار شدن بوده. این میشه دو خطی این داستان خانم رسولی که لطف کنه به من فرستادن. من این دو خطی میخوام بحثمو جمع بکنم و عرایزمو جمع بکنم. اونم این که ببینید همیشه اینطوری که اول شما یه ایده‌ای به ذهنت میرسه، بعد تصمیم میگیرون ایده رو تبدیل کنی به یه نوشته. اون ایده خودش باید به حد کفایت جذاب باشه. یعنی اون ایده، یعنی ما اول باید اون ایده رو چکش‌کاریش انجام بدیم.
تو ذهنمون انزو کافی بپذیمش، آمادهش بکنیم.
آمادهش و خودمون رو باید بدون تعارف بخندونه. برای خودمون باید جذاب باشه. بعد عرض کردم اگر حتی این جرقه این مطلب در اصل یه اتفاق طبیعی و رئال اتفاق افتاده باشه برای نویسنده، میتونه دست ببره توش، یه جاهایی به قول معروف نمکش کم کنه، جایی نمکش زیاد کنه. خود این ایده هم به نظر من میتونه جذاب تر بشه.
این که گفتی هم شیوه جالبیه که آدم بیاد اون قصه طولانی رو بذاره کنار، مفهومشو به قول شما تو دو خط در بیاره، ببینه چی میخواد بگه، بعد ببینه آیا این چیزی که گفت میخواد بگه قشنگه یا نه. حالا این هم میخواد رنگو
رو آره دیگه بشه.
آره مثلا تو شعرم همینو میگیم، میگه آقا وزن و قافیه رو از مطلبت بگیر، شعرتو به نثر تبدیل کن، چی گفتی، اصلا چیزی گفتی یا نه، فقط حرف موزون زدی.
دقیقاً اینم ایدهش ایده خوبیه، ولی ایده خودش چکشکاری میخواد. الان به نظر من ایده به حد کفایت جذاب نیست. یعنی اگر شما دوستی داری، ببین ما حالا بیام ساده ترش کنیم، دوستی داری که دلش میخواد خوابی ببینه که تعبیرش پولدار شدن هست.
درست.
خب حالا شما بیا ببین این دوسته مثلا برای اینکه این خواب رو ببینه متوسل به چه روشای عجیب غریب میشه. خب بیا براش یه داستان بساز. ببین فکر نکن فقط داستان ساختن برای رمان نوشتنه، نه، شما حتی اگه میخوای یه مطلب بنویسی 4 پاراگراف یه ستون توی یه نشریه،
بله،
باید مطلب داستان داشته باشه.
بله،
باید اون اصول داستان نویسی در شکل کوچیک درش رعایت شده باشه، گره داشته باشی، فراز و فرود داشته باشی، پایان بندی داشته باشی، خب کشف باید داشته باشی. ولی اینا همه به شکل خیلی مینیمال، خیلی کوچولو، با حذف اون جاهایی که میتونی حذف کنی و ضرر نمیزنه به کارت. اما خیلی ساده میگم، اولین چیزی که یه نویسنده باید تمرین کنه اینه که بتونه خوب داستان بگه، اینه که بتونه خوب قصه بگه، خوب شیرین. حالا یکی دیدی بیان شیرینه،
آره،
وقتی با حرف میزنه همون چیزایی که مثلا فلانی هم افتیشون هم میگه، ولی این شیرین سره. میگه قشنگ، آره، میگه، نمکی میگه. فکرت هم باید شیرین باشه. فکر چجوری شیرین میشه؟ فقط در یک صورت، در اثر مطالعه و بعدش تمرین. همین.
با توجه به اثری که شنیدیم از خانم رسولی، چی پیشنهاد میکنین بخونه؟
من نظر اینه که این کتابای ما، خیلی کتابایی که تو این قالب نوشته شده داریم، مثلا یکیش همون بس کباب غاز بود که عرض کردم، اون حتما بخونه. یا مثلا داستانای کوتاه وودی آلن، مثلا مجموعه الان تو ذهنم مجموعه مرگ در میزندش هست که اونم بیشتر تو همین قالبه، یعنی یه اتفاقی رو داره روایت میکنه، حالا یه ذره طولانی تر، داستان کوتاهه البته، اونم شاید مجموعه مثلا 7 تا 8 تا 10 تا داستان کوتاه. اینا رو بخونه ببینه که بزرگان ادبیات چطور داستان کوتاه نقل میکردن، فرمولاشو میبینه، شباهتاشو میبینه، تفاوتاشو میبینه و میتونه با تمرین، یعنی بیاد همین قصهشو یا دوستان دیگه‌اشی که صفات دیگه‌ای دارن و جالبه، بیاد اینا رو فهرست کنه، لیست کنه، بعد چکش بزنه به اصطلاح ما، بالا پایینش کنه و ببینه از توی اینا چه چیزای جذابی در میاد. کوتاه شد دیگه. آره
آره، آره، خوب بود، فکر می‌کنم
بیرون اون دارن میکنن که بیا جمع کنیم.
نه الان در حدی هست که خودمون میتونیم
با عزت و احترام.
آره آره، کسی بیرون نمیندازه فعلا ما رو. ممنون از همه شنونده‌های عزیز که کارگاه لبخند رو شنیدید. انقدر جزئی میشه راجع به آثار طنزی که میفرستید صحبت کنیم، انقدر اصولی با حضور مهمونان و کارشناسای خوبمون. پس شما هم با ما در ارتباط باشین و آثار طنزتون رو بفرستین، شاید برنامه بعدی اثری که شما فرستادید نقد بشه و دربارش صحبت بکنیم. @ کارگاه لبخند آدرس ما توی فضای مجازیه و 301055 پیامک شبکه رادیویی سواس میتونید با ما در ارتباط باشین. نظرات، پیشنهادها، پیشنهادها، دوستان پیشنهادات غلطه، پیشنهاداتون رو برای ما بفرستین، حتما میخونیم و تا جایی که بتونیم ترتیب اثر میدیم به قول این مجری با کلاسا. ممنون از علی آقای زرندوز که امروز همراه ما بود، ممنون از خانم رسولی که نثرشون رو برای ما فرستادن و باعث این همه صحبت خوب و فنی توی برنامه کارگاه لبخند شد. امیدوارم که ایام به کامتون باشه، مراقب خودتون باشین، شاد باشید، در پناه خودتون.